بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للشواظ بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. ماه رمضان است و ماه خدا، ماهی که با برکت و رحمت و مغفرت به ما روی آورده و روزهای آن بهترین روزها و شبهای آن بهترین شبها و ساعات آن بهترین ساعات است. خواب شما در آن عبادت است و نفسهایتون در آن تسبیح و ذکر خداست. باید از دقایق و ساعات این ماه استفاده کرد که رسول خدا فرمودند ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، یعنی در ایام زندگی نسیم های رحمتی میوزد، خود را در معرض اون نسیم ها قرار دهید. به ویژه باید از شب های این ماه بهره گرفت و لااقل پاره ای از آن را به ذکر و دعا و مناجات و راز و نیاز و نماز گذراند. در کتاب های دعا برای روزها و شبهای این ماه دعاهای عالیت المزامینی از ائمه و پیشوایان دینی علیهم السلام رسیده است که از اون جمله است دعای افتتاح که در شبهای ماه مبارک رمضان خوانده می شود. این دعا دارای مزامین عالیه است که بعضی از برادران از مسئولین صدای ایران به مناسبت حلول ماه مبارک از من خواستند که در هر شبی از شبهای ماه رمضان فرازی از این دعا را شرح کنم. باشد که برای بعضی از برادران و خواهران ایمانی مفید باشد به هنگام خواندن دعا با توجه بیشتر به مضامین آن دعا را بخوانند و با خداوند متعال راز و نیاز کنند. امید است که این حقیر را نیز در موقع دعا فراموش نکنند. من با کمی مجال این مسئول را پذیرفتم و از خدای متعال می خواهم مرا در این امر یاری دهد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مقدمه بحث لازم می دانم که خاطر شنوندگان ارجمند را به نکاتی چند از باب مقدمه جلب کنم. یکی از ادعیه معصوره از طریق ائمه معصومین علیهم السلام همین دعای افتتاح است که در شبهای ماه مبارک رمضان خوانده می شود. چرا این دعا به دعای افتتاح نامیده شده؟ پاسخ این سوال این است چون این دعا با حمد و ثنای الهی افتتاح می شود و اولین فراز آن جمله اللهم اینی افتتح الثناء بحمدک می باشد، یعنی خدایا من ثناء تو را با حمدت آغاز می کنم. بدین جهت آن را دعای افتتاح نامیده اند، یعنی دعایی که با حمد و ثنای الهی آغاز می گردد. می توان گفت دعایی که راز و نیاز روزداران و ذکر صائمان و دعای دعا کنندگان با اون شروع می گردد، یا دعایی که شب زنده داران مناجات و ذکر و ورد خود را با اون شروع می کنند. اینک توجه شما را به معنای اصل دعا معطوف می دارم. دعا یعنی خواندن، خواستن و به عبارت دیگر خدای را خواندن و از وی حاجت خواستن. دعا یک معنای عام دارد که شامل ذکر، تحلیل، تسبیح و تحمید و دعا می شود، یک معنای خاص دارد و اون به معنای خواستن و مطالبه و تقاضای چیزی از خدا کردن است. اون چه مقصود از این کلمه در بیشتر از دعاها می باشد همون معنای عام است، چنان که مشاهده می کنید همین دعای افتتاح مشتمل است بر ذکر و تسبیح و تحمید و تحلیل و صلوات و تقاضاهایی از خداوند متعال. دعاهای وارده از معصومین علیهم السلام با مضامین عالیه‌ای که دارد یک مقصد را تعذیب نمی کند، بلکه با یک کرشم چندین هدف را یا برای هر کس به اندازه استعدادش هدفها یا هدفی را پیگیری و پیریزی می کند. این دعا از جهتی حس خداجویی و خداخواهی و راز و نیاز با خدا را اشباع می کند و در حقیقت ذکر خدا و یاد خداست که در این مرحله بنده خدا را با اسماء حسنا و صفات علیاش می خواند، یعنی محبوب حقیقی را با اسماء و صفاتی که نشانگر زیبایی و خوبی و توانایی و رحمت و رأفت و علم و قدرت و جلال و عظمت و کمال منزلت اوست می خواند و با این ذکر و ورد خود را به او نزدیک می یابد و نزدیک تر می کند و به تدریج از مرحله ذکر زبانی به ذکر قلبی و روانی می رسد که اگر خدا را یاد کند خدا هم به یاد او خواهد بود. قال الله تعالی فذکرونی اذکرکم، یعنی مرا یاد کنید من نیز شما را یاد خواهم کرد، اگر به یاد من باشید من نیز به یاد شما خواهم بود. و نیز در باره ذکر در قرآن مجید آمده است یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای مؤمنین خدا را زیاد یاد کنید. و باز در وصف مؤمنان خداوند متعال فرموده است الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یعنی آنان که خدای را یاد می کنند در همه حال، در حال قیام و قعود و در حالی که خوابیده باشند. ابن عباس در تفسیر آیه گفته است یعنی در شب و روز و در دریا و در خشکی و در سفر و در حضر و در غنا و فقر و در بیماری و سلامت و در پنهان و آشکار. خداوند در باره منافقان فرموده ولا یذکرون الله الا قلیلا، یعنی خدای را یاد نمی کنند منافقین مگر اندک، یعنی گاهی از اوقات برای تظاهر به یاد خدا هستند و در برابر مردم خدای را می خوانند ولی در باطن خدای را قبول ندارند تا در همه حال به یاد وی باشند. در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده ذاکر الله فی الغافلین کالمقاتل فی الفارین، یا در حدیث دیگر ذاکر الله فی الغافلین کالحی بین الاموات، یعنی اون که در میان غافلان به یاد خدا باشد مانند جنگاوری است در میان سربازان فراری و یا مانند زنده است میان مردگان. در حدیث دیگر آمده که خداوند متعال فرموده است هنگامی که بنده من مرا در دلش یاد کند من نیز به یاد او خواهم بود و هنگامی که در میان مردم مرا بخواند من نیز او را یاد می کنم در میان جمعیتی بهتر از اون جمعیت، یعنی در میان اولیا و فرشتگان مقرب. و اگر بنده من یک وجب به من نزدیک گردد من یک ذراع به او نزدیک خواهم شد. و در حدیث دیگر آمده هر کس ذکر من او را از سؤال و عرض حاجت باز دارد من بهتر از اون چه می خواسته به او خواهم داد. چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی که یک سر مهربانی درد سر بی. و در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمودند ما من شیء الا وله حد الا الذکر فلیس له حد ینتهی الی، یعنی هر چیزی و هر عملی پایانی دارد و حدی دارد مگر ذکر، ذکر خدا که حد و مرزی نمی شناسد. فرض الله تعالی الفرائض فمن اداهن فهو حدهن، یعنی خداوند متعال نمازهای پنجگانه را واجب کرده هر کس آن را به جا آورد وظیفه اش را انجام داده و به حد نهایی واجب رسیده. خداوند روزه ماه رمضان را واجب کرده هر کس اون ماه را روزه بدارد به حد و مرز این عبادت رسیده و همچنین حج و سایر واجبات. الا ذکر خدا، الا ذکر، فان الله تعالی لم یرض منه بالقلیل ولم یجعل له حدا ینتهی الی، به جز ذکر خدا که خدا به کم راضی نشده. و فرموده است یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، یعنی ای مؤمنان خدای را فراوان یاد کنید و سبحوه بکرتم و اصیلا و در صبح و شام او را تسبیح گویید. سپس امام صادق می فرماید و کان ابی کثیر الذکر، پدرم کثیر الذکر بودند. لقد كنت امشی معه و انه لیذکر الله، من هرگاه با او در راه رفتن همراه بودم می دیدم که او به یاد خداست. و آکل معه الطعام و انه لیذکر الله، هنگامی که با او غذا می خوردم به یاد خدا بود. و لقد کان یحدث القوم و ما یشغله ذلک عن ذکر الله، حتی در موقعی که با مردم سخن می گفت و گفتگو می کرد باز هم از یاد خدا غافل نبود. و کنت ارا لسانه لازقا بحنکه یقول لا اله الا الله، و از کثرت ذکر زبانش به سقش می چسبید و باز هم کلمه لا اله الا الله رو بر زبان جاری می داشت. و کان یجمعنا فیأمرنا بالذکر حتی تطلع الشمس، و صبحها ما را دور هم جمع می کرد و می فرمود ذکر خدا بگویید تا آفتاب طلوع کند. یأمر بالقراءة من کان یقرأ منا و من کان لا یقرأ منا امره بالذکر، و نیز فرزندانش که قرآن می دانستند امر به قرائت قرآن می نمود، و آنها که کوچک بودند و هنوز قرآن یاد نگرفته بودند به ذکر خدا امر می کرد و ذکر خدا را به آنها یاد می داد. سپس امام صادق می فرماید و البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله فیه تکثر برکته و تحضره الملائکت و تهجره الشیاطین و یضیع لأهل السماء کما یضیع الکوکب الدری لأهل الارض. می فرمود بدانید خانه ای که در آن قرآن خونده شود و خداوند در آن زیاد یاد شود، برکت الهی در آن فزونی گیرد و فرشتگان خدا در اونجا حاضر می شوند و شیاطین از آن بیرون می روند و این خانه مانند ستاره ای درخشان برای ساکنان آسمان ها می درخشد. ولی خانه ای که در آن قرآن خوانده نشود و ذکر خدا در آن نشود، برکتش به تدریج کم می شود و فرشتگان از آن دوری می کنند و شیاطین در آن حاضر می شوند. رسول خدا فرموده است خداوند به هر کس زبانی ذاکر عطا کند خیر دنیا و آخرت را به او داده است. ذکر خدا در همه حال خوب است که ذکر الله حسن علی کل حال، حتی در مواقع و مواضعی که انسان به حسب طبع و عادت بشری از ذکر خداوند استنکاف دارد. خوشا آنان که الله یارشون بی بهشت جاودان، مأوایشون بی، خوشا آنان که دائم در نمازند به حمد و قل هو الله کارشون بی. شنوندگان محترم، روزداران و شب زنده داران، ذکر خدا گرچه امریست فردی و ذاکر و سالک الالله، باید خود به تنهایی با نام خدا و یاد او همیشه در پنهان و آشکار دمساز باشد. لکن از پاره‌ای از احادیث استفاده می شود که مجالس ذکر و دعا مورد رحمت و لطف خداست، چنان که مجالس غفلت و بطالت مورد قهر و مذمت پروردگار متعال است. مرحوم فیض کاشانی از کتاب احیاء العلوم ابو حامد غزالی و کتاب شریف کافی احادیثی در این باره در جلد دوم محجة البیضاء آورده است. و از این جمله حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرموده است ما جلس قوم مجلسا یذکرون الله عز و جل الا حفت بهم الملائکه و غشیهم الرحمه و ذکرهم الله تعالی فی من عنده. یعنی هیچ گروهی نمی نشینند در مجلسی در حالی که ذکر خدا می گویند مگر اون که فرشتگان آنان را احاطه کنند و رحمت الهی اونها را فرا گیرد و خدا اونها را نزد مقربانش یاد کند. و نیز این حدیث را از حضرت داوود علی نبینا و آله علیه السلام نقل می کنند که قال داوود اذا رأیتنی اجاوز مجالس الذاکرین الى مجالس الغافلین فکسر رجلی دونهم فإنها نعمت تنعم بها علی. یعنی خدایا چنان که ببینی مرا که از مجالس اهل ذکر به مجلس اهل غفلت درآیم پایم را بشکن، زیرا این پای شکستن نعمتی است که بر من انعام می‌کنی. و نیز مرحوم فیض از کتاب کافی از حضرت ابی عبدالله امام صادق نقل می‌کند که فرمودند ما من مجلس یجتمع فیه ابرار و فجار فیقومون علی غیر ذکر الله الا کان حسرتا علیهم یوم القیامه. یعنی مجلسی نیست که در آن نیکان و بدان گرد هم آیند و از آن مجلس برخیزند بدون ذکر خدا مگر آن که این نشست موجب حسرت آنان در روز جزا خواهد شد. امام سجاد در دعای ابو حمزه عرض می دارد او رأیتنی فی مجالس البطالین فمن بابک طردتنی. یعنی خدایا شاید مرا در مجالس بطالین و هرزگویان دیده ای و از درگاهت مرا راندی. اون چه مسلم است این است که مجلسی که یاد خدا و یاد رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام در اون مجلس باشد مشمول رحمت الهی و برکات اوست و مجلسی که مجلس غفلت و بطالت و هرزگویی و لهو و لعب باشد باعث حسرت و ندامت و پشیمانی است. و باز شک نیست که دعا در جمع مؤمنین به اجابت نزدیکتر است، اما آیا حلقه های ذکر دست جمعی که با هم دم می گیرند و با هم یا الله و یا هو می گویند چگونه است؟ این بحثی است جداگانه که نیاز بررسی و بحث فراوان دارد. علا ای حال مسلمن مجلسی که در آن یاد خدا و نام خدا باشد و مردم به سوی خدا دعوت شوند بسیار مطلوب و پسندیده است و مجلسی که منشأ غفلت و معصیت و لهو و لعب باشد ناپسند است. اینک توجه شما را به بعضی از مطالبی دیگر درباره ذکر منعطف می کنم. از روایات استفاده می شود که بالاترین ذکر تحلیل است، یعنی کلمه لا اله الا الله. در این بار روایات فراوانی از طرق شیعه و اهل سنت وارد شده است. در حدیث سلسله الذهب امام رضا علیه السلام فرمودند که خداوند فرموده است کلمه لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. یعنی کلمه لا اله الا الله قلعه محکم من است و هر کس در این قلعه وارد شود از عذاب من خواهد بود. در تمام یا بیشتر دعاها کلمه تحلیل و کلمه توحید آمده است. در حدیثی از رسول خدا نقل شده که فرمودند کلمه لا اله الا الله کلمه توحید و هی کلمه الاخلاص و هی کلمه التقوا و هی کلمه الطیبه و هی دعوت الحق و هی العروه الوثقا و هی ثمن الجنه. یعنی کلمه لا اله الا الله کلمه توحید است و این کلمه کلمه اخلاص و کلمه تقوا و کلمه طیبه و دعوت به حق ریسمان محکم الهی و بهای آن بهشت است. و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند لیس علی اهل لا اله الا الله وحشت فی قبورهم، یعنی اهل لا اله الا الله و اهل توحید هیچ وحشتی در قبر ندارند. در حدیثی از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودند ما من شیء اعظم و ثوابا من شهادت لا اله الا الله، ان الله لا يعدله شیء ولا يشركه في الامور احد. یعنی هیچ چیزی ثوابش بزرگتر از شهادت لا اله الا الله نیست. خلاصه پس از ذکر تحلیل از نظر ثواب و اجر، ذکر تکبیر و تسبیح و تحمید الهی است، یعنی کلمه الله اکبر و کلمه سبحان الله و کلمه الحمدلله، که از امام باقر یا امام صادق علیه السلام آمده است که فرمودند اکثر من التحلیل و التکبیر فانه ليس شيء احب الى الله من التحلیل و التکبیر. یعنی ذکر لا اله الا الله و ذکر الله اکبر رو زیاد بگویید که هیچ ذکری و دعایی به اندازه این دو در نزد خدا محبوب نیست. مفضل میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم دعای جامعی به من بیاموز. فرمود احمد الله فانه لا يبقى احد يصلي الا دعا لك يقول سمع الله لمن حمده. یعنی خدای را حمد کن و الحمدلله بگو، زیرا مشمول دعای همه نمازگزاران خواهی شد. انگامی که پس از رکوع میگویند سمع الله لمن حمده، یعنی خدایا اجابت کن دعای کسی را که حمد تو را میگوید. در حالات رسول خدا آمده است که در هر روز 360 مرتبه میگفتند الحمدلله رب العالمین کثیرا علی کل حال. و به همین مناسبت است که تسبیح حضرت زهرا علیها السلام خیلی فضیلت دارد که مشتمل است بر تکبیر و تحمید و تسبیح، و تسبیح اون حضرت آن است که 34 مرتبه الله اکبر بگوییم و 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله. بالخصوص این تسبیح پس از نمازها و هنگام خوابیدن وارد شده و ثواب به آثار فراوانی دارد. و امام صادق فرمودند که این تسبیح از مصادیق ذکر کثیر است که خداوند فرموده اذکر الله ذکرا کثیرا. خدایا در این شبهای ماه رمضان به ما توفیق ذکر و عبادت و دعا و مناجات و راز و نیاز عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق روزداری تا آخر ماه مبارک مرحمت بفرما. پروردگارا در این ماه که ماه عزیز و ماه رحمت و ماه برکت است، ما را از رحمتها و برکات و مغفرتت محروم مگردان. خدایا رزمندگان ما را در این ماه که ماه بدر است و ماه قدر است به پیروزی نهایی نزدیک بگردان. آمین یا رب العالمین.